رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
سلام دوباره و بهترین تمنیات به شنوندگان ارجمندی برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی.
صبح شما بخیر و تشکر که این لحظه ها هم دل و هم نفسی مایید. امروز دوشنبه 25 آگوست سال 2008 میلادی است. ساعت به وقت پراگا 5 بامداد است. نشر جنبستی مجله بامدادی را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگا برای شما من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم.
و من برای یوسف طولی برنامه شما را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه همراهی خواهم کرد. ساعت در پایتخت تاجیکستان 8 صبح است.
و خب باز هم نگاهی به وضع هوای تاجیکستان و منطقه. در باره وضع هوای تاجیکستان گمان میکنم که برات اطلاع بیشتر دارد. بله؟
بله سید قاسم، هواشناسان پیشگویی میکنند که امروز حرارت هوا در تاجیکستان مانند به روزهای گذشته استراحت است و روزانه در دوشنبه، خوجند و قربان‌تپه حرارت یک خیلی تا 38 درجه و در خورق 31 درجه گرم خواهد شد. شبانه حرارت هوا در دوشنبه 19، قربان‌تپه و خوجند 20 و خورق 18 درجه بالای صفر قرار میگیرد.
تشکر. و امروز در کشورهای منطقه هم هوا گرم خواهد شد. با اطلاع هواشناسان امروز حرارت هوا در تاشکند تا 38 درجه و در بیشکک تا 34 درجه بالا می رود. آسمان آستانه ابرالوده است و شاید باران می بارد. هوا در پایتخت قزاقستان 22 درجه گرم می شود و حرارت هوا در اشقابات تا 41 درجه بالا خواهد رفت.
شنوانده گیرامی، تلای مختصر بود درباره وضع هوای تاجیکستان و منطقه و حالا می رویم به ادامه مجله بامدادی و نشر فشرده اخبار جهان و ابتدا سرخط این اخبار.
از سقوط هواپیما در کناری شهر بیشکک قرقیزستان 22 نفر جان به سلامت بردند.
نشست سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا وضع در گرجستان و روابط اتحادیه با روسیه را بررسی خواهد کرد.
امروز هر دو پالاته پارلمان روسیه برای محاکمه موضوع اعتراف استقلال اسیتی جنوبی و ابخازستان نشست ها دایر میکنند.
و ایران درباره شروع بنیاد نیروگاه نو هسته‌ای خبر داد.
مشروع خبرها. بر اثر سقوط هواپیما در کنار شهر بیشکک پایتخت قرقیزستان 68 نفر به هلاکت رسیدند. با اطلاع دفتر مطبوعات حکومت قرقیزستان در این حادثه 22 نفر از جمله خلبانهای هواپیما جان به سلامت بردند. طبق اطلاع رسمی در هواپیما که سوی شهر مشهد ایران پرواز میکرد 90 مسافر، شهروندان قرقیزستان، ایران، قزاقستان، کانادا، چین و ترکیه حضور داشتند. مقامات قرقیزستان همچنین گفتند که اعضای دسته منتخب جوانان قرقیزستان آید به والیبال نیز در هواپیما بودند، اما هنوز معلوم نیست که نفری از آنها زنده مانده است یا خیر. امروز مقامات قرقیزستان فرضیه بر اثر حمله تروریستی سقوط کردن هواپیمای بوئینگ 737 را رد کردند.
در نشست نوبتی سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا که قرار است روز 1 سپتامبر دایر شود، مسائل مربوط به وضع در گرجستان و روابط میان اتحادیه اروپا و روسیه بررسی خواهد شد. در این باره دفتر رئیس جمهوری فرانسه نیکولا سارکوزی خبر داد. فرانسه عین حال ریاست دوره اتحادیه اروپا را بر دوش دارد و اطلاع کاخ الیسه درباره برگزاری نشست بعد آن تصمیم گرفته شد که بسیار کشورهای عضو اتحادیه خواستار بررسی نزاع میان روسیه و گرجستان شدند.
گرجستان و روسیه تبادل اسیران را انجام دادند. تبادل بگه دروز در دهه کرپتی واقع در کنار شهر گوری برگزار شد. با اطلاع مسئول حقوق بشر گرجستان سازر سوبری، رهبری اداره شورای اروپا به حقوق بشر توماس هامربرگ از سخنوالی و پازگاه نیروهای پاسداری صلح روسیه 7 اسیر گرجی از جمله 2 سرباز را آورده است. گرجستان از جانب خود 5 نفر از جمله 3 شهروند روسیه را که چند روز پیش با اتهام جاسوسی در باتومی بازداشت شده بودند رها کرد.
کشتی نیروهای دریایی آمریکا مکفول با کمک بشردوستان از جمله بالاپوش، داروور و غذای کودکان وارد بندر گرجی باتومی واقع در بحر سیاه شد. این نخستین کمک بشردوستانه ایالات متحده به گرجستان از طریق دریایی است. از این پیش آمریکا یاری بشردوستانش را از طریق هواپیماهای بارکش نظامی به این کشور قفقازی انتقال داده بود. در بندر باتومی مکفول را منصبداران گرجستان استقبال کردند. وزیر دفاع گرجستان داوید کزاراشویلی به خبرنگاران گفت رسیدن کشتی مکفول از آن شهادت می‌دهد که گرجستان تنها نیست و همچنین معنای آن را دارد که افسود او به روسیه اجازت نمی‌دهند تا به گرجستان و باقی کشورهای سابق شوروی مداخله کند.
و بازی خبر در رابطه با بحران در قفقاز. امروز هر دو پالاته پارلمان روسیه در نشست‌های غیر نوبتی خود موضوع امکان اعتراف استقلال اسیتی جنوبی و ابخازستان را بررسی خواهند کرد. رهبران و پارلمان‌های این دو جمهوری جدایی‌خواه در هیئت گرجستان از رئیس جمهوری روسیه، دومای دولتی و شورای فدراسیون روسیه خواستار اعتراف مستقلیتشان شدند. یک هفته پیش دیمیتری مدویدیف رئیس جمهوری روسیه در ملاقات با ادوارد کاکویتا و سرگی باگاپش اعلام داشت که مسکو از همه گونه تصمیم اسیتی جنوبی و ابخازستان درباره مقام آینده این جمهوری ها پشتیبانی خواهد کرد.
ادامه خبرها. تهران درباره افتتاح بنیاد نیروگاه نوی هسته‌ای خبر داد. رهبر نهاد انرژی ایران محمد سعیدی با خبرگزاری دولتی ایرنا گفته است که نیروگاه نو در کنار شهر درهاوین واقع در جنوب و غرب کشور بنیاد خواهد شد. ایران هنوز بنیاد نخستین نیروگاه هسته‌ای خود در بو شهر را انجام نداده است. این نیروگاه با کمک متخصصان از روسیه بنیاد می شود.
و دیروز بر اثر ترکش ها در کنار شهر بغداد دست کم 25 نفر کشته و بیش از 30 نفر دیگر مجروح شدند. با اطلاع پلیس از جمله یک مرتلب خود را میان مهمانان محفلی یکی از رهبران سنی ها که بازگشت پسرش از محبس نظامی آمریکایی را تجلیل میکرد خود را انفجار نموده است. در این حادثه زنان و کودکان، کارمندان پلیس و همچنین چند تن از سربازان گروه های سنی مذهب که در مبارزه علیه القاعده با نیروهای آمریکایی همدستی میکنند به هلاکت رسیدند. مسئولیت این حمله مرگ طلبانه را هنوز یگان گروه بر دوش نگرفته است.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنوندگان عزیز، با تفصیلات برخی از این خبرها شما را در ادامه مجله بامدادی آشنا میکنیم. شما میتوانید اخبار عالم، منطقه و تاجیکستان و همچنین مطالب مجله بامدادی را در سامانه اینترنتی ما پیدا و مطالعه کنید.
نشانه سامانه اینترنتی رادیوی آزادی همان است که بود، یعنی www.azadi.org. و اما حالا شنونده گرامی، بیایید همراه نظری بدوزیم به کلبار مجله بامدادی.
مکفول با بندری باتومی رسید. اولین کمک به مردم گرجستان از طریق بحر. ارتش روسیه تا کی نظارت بندر گرجی پاتی را ادامه خواهد داد؟
فاجعه در فضای بیشکک، تصادف، بی‌پروایی یا حمله تروریستی؟
نام سمیت هشدار می‌دهد دسترسی به اطلاع در تاجیکستان روز تا روز سنگین‌تر می‌گردد.
و فقر در کشور نفت خیز، چرا حکومت محمود احمدی نژاد با پایین بردن کمبیزاتی در ایران موفق نشده است؟
با سرخطی چند گزارش مهمی مجله بامدادی آشنا شدید، ولی ما دیگر گزارش و بررسی و صحبت های جالب هم داریم که تایی یک ساعت آینده تقدیم شما شنوندگان ارجمند می شوند. یک بخش گزارش ها امروز هم به وضع در گرجستان بخشیده می شود. بحران در این کشور قفقازی تا هنوز در سرخط اخبار جهان قرار دارد. بگهی دیروز دفتر رئیس جمهوری فرانسه کشور صدر دوری اتحادیه اروپا خبر داد که به خاطر بررسی موضوع نظام در گرجستان و روابط آینده با روسیه، سران کشورهای اتحادیه در یک نشست غیر نوبتی گردی هم می آیند. از سوی دیگر امروز دومای دولتی و شورای فدراسیون روسیه در نشست‌های غیر نوبتی خود موضوع اعتراف استقلال دو جمهوری جدایی‌خواه ابخازستان و اسیتی جنوبی را بررسی خواهند کرد. تحلیلگران میگویند که اعتراف این جمهوری ها از سوی روسیه دی فاکتو صورت گرفته است و برای این شاید فقط تصمیم دو پلاته پارلمان ضرور است و بس. از سوی دیگر هشدار داده می شود که اعترافی اسیتی جنوبی و افغانستان شاید تنش میان مسکو و تیفلیس را ژرف‌تر بسازد و باعث نزاع نو در منطقه بگردد.
در همین حال نخستین کشتی نظامی ایالات متحده با کمک بشری دیروز به بندر شهر باتوم می رسید. این کشتی را مقامات گرجستان چگونه استقبال کردند؟ از خبرنگار ما لطیفی بشنوید.
کشتی نظامی نیروهای دریایی آمریکا USS McFall حامل کمک بشر دوستانه از جمله بالاپوش، لوازمات حفظ سلامتی و غذای کودکان وارد بندر گرجی باتوم واقع در بحر سیاه شد. این نخستین کمک بشر دوستانه ایالات متحده به گرجستان از طریق دریایی است. از این پیش آمریکا یاری بشر دوستانه را از طریق هواپیماهای بارکش نظامی به این کشور قفقازی انتقال داده بود. در بندر باتوم افسران دریایی آمریکایی را مقامداران گرجی استقبال نمودند. وزیر دفاع گرجستان داوید کزاراشویلی به خبرنگاران گفت رسیدن کشتی مکفال از آن شهادت می‌دهد که گرجستان تنها نیست. پیش از همه این ثابت می‌کند که گرجستان تنها نیست. گرجستان را در وضع سنگین به حال خود نمی‌گذارند. این همچنین معنای آن را دارد که به روسیه نخست وزیر پوتین اجازت نمی‌دهند تا به گرجستان مداخله کند و نه فقط به گرجستان، بلکه به باقی کشورهای سابق شوروی هم. شهر باتومی در قریبی های مرز با ترکیه جایگیر شده است. در حالی که ارتش روسیه از داخل گرجستان فرا خوانده شد، نظامیان آن کشور بندر پاتی را که در 80 کیلومتری باتومی واقع است تحت اداره خود نگاه می دارند. کپیتان دریایی آمریکایی مور با سوال خبرنگاران در مورد آنکه آیا حضور ارتش روسیه در پاتی آمریکا را ناراحت می کند این گونه پاسخ داد. نه، حضور آنها ما را عصبانی نمی کند. ما دسترسی آزاد و نامحدود به این بندر را درخواست کردیم و به ما اجازه دادند. ما خیلی منت داریم. ما خیلی شتاب داشتیم و طوری سرعت کشتی به ما اجازه داد و اینجا حاضر شدیم. انتظار می رود دیگر کشتی های امریکایی نیست و آخر این هفته خود را به ساحل های گرجستان رسانند. رئیس شورای امنیت ملی گرجستان کاخالومایا با خبرگزاری رویترز گفت تیفلیس و مسکو دیروز درباره خروج نیروهای روسی از پاتی با توافق رسیدند، اما این خبر از سوی کرمل هنوز تایید نشده است. نیروهای روسی عین حال در چند پاسگاه‌های اطراف شهر استراتژی گوری هم باقی می‌مانند. مسکو اعلام می‌دارد که نیروهای باقی مانده همگی پاسداران صلح‌اند و برای جلوگیری از خونریزی‌های احتمالی و تأمین امنیت منطقه‌های جدایخواه آسیای جنوبی و افغانستان ضرورند. روز شنبه رئیس جمهوری فرانسه نیکولا سارکوزی که با میانجیگری گرجستان و روسیه زیر سازش صلح امضا گذاشتند از مسکو دعوت نمود نظامیانش را از موقعه اشغال کردهشان بیرون کشد. سخنگوی رئیس جمهوری آمریکا گوردون جان را گفت تشکیل موقعه دائمی و پاسگاه‌ها از جانب پوتین با توافق 6 بند سازش امضا شده موافقت نمی‌کند. با اطلاع سازمان ملل متحد بر اثر جنگ دست کم 150,000 نفر ساکنان گرجستان و اوسیتی جنوبی منزل های خود را ترک کردند. لطیفی رادیوی آزادی.
ورود نخستین کشتی آمریکایی با بندر باتومی گرجستان با کمک بشر دوستانه. شنوندگان ارجمند بار دیگر یادآور می شویم که مطالب مجله بامدادی در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی هم قابل دریافت است.
آزادی نقطه آرگ ویب سایتی که می توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی نقطه آرگ ویب سایتی آزاده خبری در اینترنت.
فاجعه در فضای قرغیزستان. بگهی دیروز در کنار شهر بیشکک هواپیمای سقوط کرد که باید مسافران را به شهر مشهدی ایران می رساند. با اطلاع دفتر مطبوعاتی حکومت قرغیزستان در این حادثه 22 نفر از جمله خلبانه های هواپیما جان به سلامت بردند و اما 68 نفر با عالم هستی پدرود گفتند. با اطلاع رسمی در هواپیمای بوئینگ 737 90 مسافر، شهروندان قرغیزستان، ایران، قزاقستان، کانادا، چین و ترکیه حضور داشتند. گفته می شود که اعضای دسته منتخب جوانان قرغیزستان آید به والیبال نیز در هواپیما بودند، اما در مورد آنکه نفری از آنها زنده مانده است یا خیر هنوز اطلاعی نیست. هواپیمای بوئینگ 737 متعلق به شرکت خصوصی هوانوردی ایتک ایر لحظه بعد از شروع پرواز از مشکلی فنی خبر داد و در حالی که خلبان‌ها تصمیم بازگشت به فرودگاه را گرفته بودند، در نزدیکی دهه ینگیری وادی چوی 5 کیلومتری فرودگاه مناس سقوط کرد. با گفته قمچیبیگ توشیف، وزیر وضع اضطراری قرقیزستان، هواپیما بعد از برخوردن به زمین سوخته نابود شده است. همچنین یک نماینده این وزارت گفته است اساساً آنهای به هلاکت رسیدند که در کرسی های میانه جای هواپیما می نشستند. ضمناً مقامات قرقیزستان فرضیه سقوط هواپیما بر اثر حمله تروریستی را رد کردند. تهان محمدوف مشاور رئیس جمهور قرقیزستان گفت که فاجعه فقط بر اثر مشکلی فنی به وقوع پیوسته است.
با اطلاع خبرگزاری ها ایتک ایر شرکت قرقیزی است و اما از سوی شرکت آسمان ایر ایران اداره می شود. قبلا اتحادیه اروپا پرواز هواپیماهای این شرکت به کشورهای اروپایی را منع کرده بود. مسئولین اتحادیه اروپا دلیل آورده بودند که هواپیماهای ایتک ایر با معیارهای امنیتی اروپا مطابق نیستند. با اطلاع خبرگزاری ها از این فاجعه قبل از همه نظامیان پایگاه نظامی آمریکا واقع در کانال فرودگاه مناس خبر دادند و با جای حادثه گروه نجات بخشی را فرستادند.
باید گفت که این دومین سقوط پرقربانی هواپیما در چند روزی اخیر است. آخری های هفته گذشته یک هواپیمای شرکت اسپانیر در فرودگاه شهری مادرید اسپانیا چند ثانیه بعد از پرواز به زمین افتاد. با گفته ماگدالینا آلوارس وزیر رشد اسپانیا، در این حادثه 18 نفر جان به سلامت بردند. او افزود که در هواپیما که به جزیره های کناری پرواز میکرد 164 مسافر و 9 سرنشین حضور داشتند. با گفته وزیر صدمه بر رشته عمر 154 نفر می‌رساند است. سقوط هواپیمای شرکت اسپانیر پر قربانی ترین نه فقط در اسپانیا بلکه در اروپا در 20 سال اخیر محسوب می‌شود.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرد موج 12226 رمزی میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
مجله بامدادی رادیوی آزادی را با گزارش‌ها از تاجیکستان ادامه می‌دهیم. انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان یا نسمی در بیانیه اخیر خود از آن اظهار نگرانی کرده است که هنوز هم رهبران دفترهای مطبوعاتی وزارتخانه‌های کشور بدون اجازه شخص اول اطلاع را در اختیار روزنامه‌نگاران نمی‌گذارند. در اظهارات نسمی گفته شده است که اکنون روزنامه‌نگاران را ضرور است که قبل از دیدار و گفتگو با نمایندگان وزارتخانه‌ها سوال‌های خود را در شکل کتبی به آنها فرستد. این همه در حالی است که در آغاز همین ماه به خاطر بهبود بخشیدن به روابط میان روزنامه‌نگاران و رهبران مرکزهای مطبوعاتی وزارتخانه و اداره های دولتی تاجیکستان یک یادداشت تفاهم به امضا رسیده بود، اما نسمید میگوید تجربه 3 هفته اخیر نشان داده است که نیازهای دولتی به جای آن که دسترسی به اطلاع را آسان‌تر گردانند برعکس در این راه مانع ایجاد میکنند. تفصیلات بیشتری موضوع در گزارش همکارم در شهر دوشنبه فرهادی میلاد.
انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان میگوید مقامات و وزارت‌های علاهده کشور به مرکزهای مطبوعاتی خود پیشنهاد اطلاع به وسایل اخبار عموم را بدون اجازه نفران اول منع کردند. نوردین قرشیبایف سرور انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان میگوید همچنین به روزنامه‌نگاران توصیه شده است که قبلا سوال‌های خیش را طریق خطی به مقامات ارسال دارند. آقای قرشیبایف گفت این گونه حادثه ها به خصوص روزهای اخیر بیشتر به نظر می خورند.
در روزهای اخیر که حادثه نقش حقوق روزنامه‌نگاران نمایانی شد که یکی از اونها نسبت روزنامه‌نگار رادیو آزادی ذوالفقار اسماعیلیان، دیگر نسبت خبرنگار رادیو امروز و حادثه سوم مربوط است به فعالیت روزنامه‌نگاری جمعبای طالبو در لوحه عینی.
آقای قرشیبایف افزود به خبرنگاران رادیوهای آزادی و امروز مرکزهای مطبوعاتی گفتند که بدون اجازه رهبریت اطلاع نخواهند داد و جمعبای طالبوف خبرنگاری مرکز تحقیقات ژورنالیستی تاجیکستان را نمایندگان دادستانی ناحیه عینی برای گویا سوال اوباشانه مورد پرسجو قرار دادند. در همین حال نایل شاه نورعلیف سرور مرکز مطبوعاتی وزارت معارف تاجیکستان میگوید از آنکه در دیگر وزارت ها دسترسی به اطلاعات چگونه براه مانده شده است خبر ندارد و افزود در وزارت معارف کسی از رهبران دستور نداده است که برای دسترسی به اطلاعات مانع ایجاد شود. آقای نورعلیف گفت برعکس وزارت معارف منفعت دار است که اخبار مربوط به وزارت هرچی زودتر دسترسی مردم شود.
ما به واسطه می توانیم وقایعی که از طریق وزارت معارف رخ می دهد می توانیم توسط واسطه اخبارمون پهن کنیم.
در حالی که سخنگوی وزارت معارف تاجیکستان ایجاد مانعها در دسترسی اطلاعات را پدیده سراسری ارزیابی نمی کند، رجب میرزا سرمحرر برنامه های رادیوی امروز می گوید این روند بعد از قبول قانون درباره دسترسی به اطلاعات شروع شده است و افزود بخصوص قبل از یگان جشن و عیدها مسئولین کاملا از دادن اطلاعات خودداری می کنند.
مسئولین با بهانه اینکه گویا با این یا مرکب مشغول هستند از مثلا دادن اطلاعات خودداری میکنند، بلکه بهانه میارند که گویا اونها با این یا آن مرکبی که در جمهوری برگزار میگه اونها مسئول هستند و تنها بعد مرکب ها میتونند برای خبرنگاران اطلاع پخش کنند. حالا اینکه همین مرکا بعضان با فعالیت انامون اشخاص مسئولی که باید یک اطلاع برای خبرنگاران پاشن یکان ارتباط ندارد.
آقای میرزا گفت احتمال دارد حوادث روزهای اخیر به نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای ربط داشته باشد که قرار است روز 28 آوگوست در دوشنبه برگزار شود. روز 9 آوگوست میان کارمندان مراکز مطبوعاتی حکومتی و رسانه‌های اطلاعاتی یک یادداشت حسن تفاهم جهت بهبود دسترسی به اطلاعات رسمی به امضا رسیده بود. طبق این یادداشت تفاهم جانب‌ها تعهد کردند که دسترسی به اطلاعات رسمی ساده خواهد شد. نوردین قرشیبایف سرور انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان میگوید در عمل نهادهای حکومتی برای دسترسی به اطلاع رسمی روز تا روز مشکل ایجاد میکنند که این باعث نگرانی شده است. فرهاد میلاد، رادیو آزادی دوشنبه.
با مشکل دوخ تبدیل شدن دسترسی به اطلاع در تاجیکستان
و باز هم از تاجیکستان، اخیراً مقامات آژانسی امنیتی یادرویی و رادیاسیونی تاجیکستان گفتند با کلیه کارگاه هایی که دستگاه های افکننده نور رادیواکتیوی را دارند مجوز می دهند. این مجوز راهی کی را باز خواهد کرد و یا سد راهی کی ها خواهد بود؟ پاسخ این سوال در گزارش همکارمان در شهر دوشنبه رسول شادان.
آژانس امنیت یادرویی و رادیاسیونی تاجیکستان با 20 کارخانه صنعتی و طبی لیسانسی یا مجوز برای بهره برداری از دستگاه های داده است که امکان افکنش نوری رادیواکتیوی دارند. براتف برهان ناظر شعبه اجازه دهی و نظارت در آژانس امنیت یادرویی و رادیاسیونی تاجیکستان در این باره چنین گفت:
زیاده از 20 کارخانه که از آنها 5 کارخانه های صنعتی و 15 مؤسسه های طبی میباشند.
آقای براتوف گفت چونین لیسانس یا مجوز به تمام کارخانه هایی که در فعالیت خود از دستگاه و تجهیزات افکنشات رادیواکتیوی استفاده می کنند داده می شود.
شعبه اجازه نامدهی و نظارت اگنتی امنیت یادرویی و رادیاسیونی اکادمی نوی جمهوری تاجیکستان و تمام مؤسسه و کارخانه هایی که در فعالیت خود منبع های افکنشات ایونوفر از آن جمله منبع های افکنشات ایونوفری که به طور سنی حاصل می کنند اجازت نامه می دهد. به این تشکیلات اساسا داخل می شوند مؤسسه های طبی که دستگاه های رنگینی و تماگرافی کامپیوتری، اینچنین آنگیوگراف ها، طبی هستوی و غیره ها داخل می شوند. غیر از این باز کارخانه های صنعتی که در فعالیت خود منبع های افکنشات ایونوفر را استفاده می برند وظیفه دارند که برای فعالیت خود اجازتنامه از شعبه ما گیرند.
قیمت این مجوز معادل 4 حقوق ماهانه کارگر یا متخصصی که از این دستگاه یا تجهیزات بهره میبرد. همین آژانس تصمیم دارد در همکاری با کمیته گمرک دستگاه و تجهیزات های وارداتی از کشورهای خارجی به تاجیکستان را نیز تحت کنترل بگیرد و برای اجرای این برنامه آزمایشگاه یا لابراتوری های ویژه تشکیل کند. با گفته این آژانس هدف از راه اندازی دریافت مجوز این کنترل دستگاه و تجهیزات های نورافکن به خاطر تأمین امنیت ساکنان جمهوری از نورافکنی ماده های رادیواکتیو و حفظ سلامتی ساکنان جمهوری است. به خصوص کودکان که مادران آنها قبل از تولد بارها با استفاده از چنین دستگاه های طبی مورد تشخیص قرار می گیرند. آژانس امنیت یدرویی و رادیاسیونی تاجیکستان در سال 2003 تأسیس یافته است که نه تنها به دادن مجوز مشغول است، بلکه تمام پرتاب های توفاله های رادیواکتیو از کارخانه های صنعتی تاجیکستان و قبرستان های توفاله های هسته ای در شمال تاجیکستان را نیز تحت کنترل دارد و از وضع شعافکنی این پرتابگاه ها و یا قبرستان های توفاله های هسته ای همه ساله به آژانس بین المللی انرژی اتمی یا مگته گزارش می دهد. رسول شادان، رادیو آزادی، دوشنبه.
مجوزی آژانس امنیت هسته ای و رادیاسیونی تاجیکستان برای استفاده از دستگاه هایی که امکانی افکنش نوری رادیواکتیوی دارند. شنوندگان ارجمند، تو این لحظه ما درباره ورود نخستین کشتی آمریکایی به بندر باتومی گرجستان با کمک بشردوستانه، سقوط هواپیما در کنار شهر بیشکک قرغیزستان، با مشکل داغ تبدیل یافتن دسترسی به اطلاع در تاجیکستان و تصمیم درباره دادن مجوز به کارخانه های دارای دستگاه های رادیواکتیوی تاجیکستان گزارش ها پخش کردیم. حالا بار دیگر توجه کنید به سرخط مهمترین اخبار جهان تا این ساعت. از سقوط هواپیما در کنار شهر بیشکک قرغیزستان 22 نفر جان به سلامت بردند.
نشست سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا و از در گرجستان و روابط اتحادیه با روسیه را بررسی خواهد کرد.
امروز هر دو پالاته پارلمان روسیه برای محاکمه موضوع اعتراف استقلال اسیتی جنوبی و ابخازستان نشست ها دایر خواهند کرد.
و ایران در برای شروع بنیاد نیروگاه نوی هسته‌ای خبر داد.
سرخط چند خبر مهمی امروز را یاد رس کردیم. شنوندگان ارجمند، در ادامه مجله بامدادی گزارش های جالب دیگر هم داریم که با محتوای آنها بعد پخش یک پاره ترانه آشنا خواهید شد.
در منزل لیلی نبود لالا دمیده، خون دل مجنون بود از دیده چکیده. در منزل ای نوری دلو دیده بیا تا کی رد را جارو با میجگان زنمو آب دیدم. ای نوری دلو دیده بیا تا کی رد را جارو با میجگان زنمو آب دیدم. در منزل لیلی خون دل مجنون، خون دل مجنون چکیده چکیده. در منزل لیلی خون دل مجنون، خون دل مجنون چکیده چکیده. مجنون خون دل مجنون چکیده چکیده در منزل لیلی خون دل مجنون خون دل مجنون چکیده چکیده.
ترانه زیبای بود از استان و کبریا. و حالا شنوندگان ارجمند باری دیگر توجه کنید به سرخط مطالب بعدی مجله بامدادی. فقر در کشور نفت خیز. چرا حکومت محمود احمدی نژاد با پایین بردن کم بضاعتی در ایران موفق نشده است؟
تاجیکستان به نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای آمادگی میگیرد. ساکنان دوشنبه را باز راهبندی ها انتظار خواهد بود.
نخستین چاپخانه خصوصی رشت. چاپخانه های محلی کی به نشر کامپیوتری روزنامه ها شروع میکنند.
و نگاه به نشریه‌های غربی و به رویدادهای عالم. موضوع نزاع میان روسیه و گرجستان باز هم در سرخط مطالب این نشریه هاست.
مجله بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید در صبح روز دوشنبه 25 آگوست 2008. این نشر مجله را که به طور مستقیم از شهرهای پراگا و دوشنبه تقدیم می شود، برای شما شنوندگان عزیز من سید قاسم قیامپور و همکارم عبارات یوسفی معرفی می کنیم.
بانک مرکزی ایران اعلام داشت که عین حال 14 میلیون ساکنان کشور زیر خط فقر به سر می برند. با گفته تحلیلگران فقر و تورم در ایران بعد از سر قدرت آمدن محمود احمدی نژاد خیلی بالا رفته است. از سوی دیگر گفته می شود بالا روی سطح فقر و تورم در حال است که ایران هر ماه از فروش نفت تا 7.5 میلیارد دلار فایده می گیرد. سبب فقر در ایران چیست و تحلیلگران در این باره چی نظر دارند؟ از همکارمون سلیمی ایوبزاده بشنوید.
شایا یک ژورنالیست مطبوعاتی چاپی تهران اخیراً تصمیم گرفت کسب خود را عوض کند. وی می‌خواهد دنبال کاری برود که از درآمد آن بتواند اجاره پولی منزل را بپردازد که در آنجا با مادر و برادر کوچکش زندگی می‌کند. حالا وی آرایشگر یک نشریه است و همزمان برای نیمی معاش در مطبعه کار می‌کند و در کمترین فرصت آزاد برای دیگر نشریه‌ها گزارش می‌نویسد. وی میگوید در دو یا سه جا کار کردن برای ایرانی‌ها یک حادثه عادی شده است، اما با این هم وی نمی‌تواند خراجات خویش را برآورده سازد و مجبور است از هر بابت که باشد صرفه‌جویی کند.
من خودم توی هزینه‌های کرایه‌ام با مشکل مواجه شدم. الان چند ماهه که با مشکل مواجه میشم برای کرایه اتومبیلی که میخوام بدم، یا مثلا برای خیلی برای خرید مایحتاج روزانه‌شون، غذا و حتی پوشاک الان دارن با مشکل مواجه میشن.
اول این ماه بانک مرکزی ایران خبر داد که حالا نزدیک به 14 میلیون نفر از اهالی این کشور زیر خط فقر به سر میبرند. با این گزارش از انتخاب شدن محمود احمدی نژاد در سال 2005 تا امروز هر دو، هم فقر و هم تورم در ایران جدن افزایش یافتند. رسما سطح تورم در ایران بیش از 25% را تشکیل داده است. با گزارش بانک مرکزی تورم در سال 2005 در اطراف 12% بود. در این بین سطح بیکاری با گزارش های رسمی 15% می باشد، ولی عدد غیر رسمی تا 30% نامبر می شود. حدس می توان زد که درآمد عظیم ایران از فروش نفت و گاز قادر بود وضع را به سمت مثبت تغییر دهد، به ویژه که قیمت نفت و گاز در بازار جهان ماه های اخیر با سرعت بالا می رفت. طبق خبرها تهران هر ماه از فروش نفت و گاز تا 7.5 میلیارد دلار به دست می آورد، اما این درآمد هنگفت به وضع اقتصادی و اجتماعی مثل اینکه تأثیری ندارد. اکثر ایرانی ها می گویند دستمزد آنها به تامین زندگیشان نمی رسد و تنها ثروتمندان از نرخ‌های بلند نفت و گاز باز ثروتمندتر می شوند. جمشید پژویان، استاد دانشگاه علامه طباطبایی در تهران، این وضع را به نوهده برایی حکومت در مسئله های اقتصادی بستگی می دهد.
ما پرخواد از زمانی که به ثروت نفت دست پیدا کردیم، ما با توجه به اینکه یه دوره‌ای سرمایه گذاری قابل توجهی به خصوص بعد از انقلاب روی ثروت انسانی داشتیم، روی آموزش داشتیم و بهداشت داشتیم، ما قطعاً باید انتظار داشته باشیم که شرایط رفاهی در اقتصاد ایران خیلی بالاتر باشه. اما مدیریت اقتصادی ضعیف است و ناتوان است که از این منابع و امکانات برای افزایش تولیدات و رفاه جامعه استفاده کنه.
یک کارشناس دیگر از تهران که نمیخواهد نامش برده شود گفت حکومت احمدی نژاد آنقدر اقتصادیات را از دست داده است که درآمد بلند از نفت و گاز به جای شکوفاندن برعکس وضع اقتصادیات ایران را بدتر میکنند. وی میافزاید حکومت باید راه های کاربرد این درآمد را برای بهبود وضع زندگی مردم پیدا کند.
به جایی که پولا رو در داخل خرج کنی بیای اینا رو در خارج سرمایه گذاری کنی. ایران این کار رو نکرده. پول نفت آورده داخل خرج کرده. این خرجه، این تورم وحشتناک رو ایجاد کرده. به اضافه این دولت از شوکای سیاسی به اقتصاد وارد میکنه. مثل این تحریمایی که آمریکا و اروپا کردن. این شوکا در واقع باز وضع زندگی مردم رو بدتر میکنه.
این کارشناس افسود مشاوران اقتصادی و مالی رئیس جمهور در این مسئله ها غالبا حرفی برای گفتن ندارند. با این وضع عمومی همچنین بالا رفتن نرخ خوراکواری در جهان و تحریم های سازمان ملل متحد نیز تاثیر دارند. هرچند پرزیدنت احمد نژاد میگوید تحریم ها به وضع کشورش تغییر وارد نمی کنند، اقتصاددان های ایران این تاثیر را خیلی جدی می دانند و این هم در حالی که ایران در روبروی بسته چهارم تحریم ها قرار دارد.
بالا روی بی سابقه فقر در ایران. مجله بامدادی رادیوی آزادی را می شنوید. بعد چند روز در شهر دوشنبه نشست نوبتی سران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانهای دایر میگردد و خبر داده می شود که رهبران همه کشورهای عضو همچنین سران ممالک ناظر و داوطلب عضویت به این سازمان شرکت خود در این نشست را تایید کردند. برات در حالی که تا برگزاری این نشست همگی چند روز باقی مانده است، پایتخت به قبول سران کشورها چگونه آماده می شود و باز هم مقامات روزهای نشست راهبندی خواهند کرد؟
البته سید قاسم، این راهبندی یک جزئی گسستن و پذیری برگزاری نشست های و معرکه ها در تاجیکستان است و هر روز از طریق تلویزیون هم فعلا خبر می دهند که در روزی برگزاری نشست سران کشورهای عضو سازمان شانهای راه در مرکز دوشنبه و حتی وارد شوی به شهر دوشنبه خیلی محدود میکردد و البته در ساعت های معین است که در اینجا محدودیت ها جاری میشود. ولی باید بگویم که فعلا آمودگی ها به این نشست خیلی پرشور هم جریان دارد، بگیم اشتباه نمیکنیم، زیرا چون این شب من سری کار می اومدم از طریق کوچه مرکزی، خیلی در اونجا چراغک ها و با چراغک بیرق ها و دیگر آرایشات در کوچه آرایش داده شده بود که یعنی معلوم میشد که این با کدام یک معرکه جدی آمادگی میگیرد پایتخت. همچنین بنیاد یک مهمانخانه در پهلوی کلی کمسمول با این نشست آمادگی میگیرد و با استفاده داده میشود. همچنین ترمیم راه ها طوری که قبلا هم بود، ترمیم راه ها برای این نشست ها حتما یک جزئی اصلی این کاری همین معرکه های تاجیکستان است. برای مثال مثلا در کوچه‌ای که در بستانسرای نوی رئیس جمهور در پهلوی کلی کمسمول بنیاد شده است، راه رو ترمیم کرده و حتی خطهای اونو خیلی زیبا کردن، ولی تقریبا 200 متر پایین تر از اون راه در همون کوچه راه چگونه که قبلا بود همین خیلی هست و باید بگویم که این خیلی معرکه جدی هم هست، زیرا از 12 کشوری جهان مهمان ها واردی تاجیکستان می شود. و یک چیز دیگر هم باید تاکید کنیم که در این روزها برای مهمان ها با اندیشه ما و با از روی تخمین ها دریافت کردن مهمان خانه ها خیلی مشکل می شود، زیرا مهمان ها زیاد وارد می شود و از قبل این مهمان خانه ها بند کرده شدند.
تشکر همکارم برات یوسفی بودم در باره آمادگی ها با نشست سران سازمان همکاری های شانهای در شهر دوشنبه. و اکنون درباره خودی سازمانی همکاری های شانهای. کارشناسان با نکته اشاره میکنند که سازمانی همکاری های شانهای در برابر روابط اقتصادی و تحکیم روابط نظامی هم توجه زیاد ظاهر میکند. تحلیلگران حد میزنند که شاید این سازمان به تدریج به یک ائتلاف نظامی و رقیب اصلی ناتو تبدیل شود. در یک صحبت با تحلیلگر تاجیک حکمت الله سیف الله زاده، نظر او را به این موضوع سوال کردیم. او در جواب گفت:
اوکیان در این مورد تحلیلگران بله با چنین یک نظر هستند و روندی کارگزاری ها و شکل گیری ها در محدوده سازمان همکاری های شانگهای چنین گونه کارها را نشان داده می توانند، بخصوص بعد از انجام جلسه های اخیر و یک گونه به امضا رسیدن همکاری ها میان تشکیلات امنیت دسته جمعی و سازمان همکاری های شانگهای. اگر ما این موضوع رو به همین طرف یعنی که تحلیل کنیم که تشکیلات امنیتی دست جمعی هم همین گونه کشورهایی که امروز عضو سازمان همکاری های شانگهای هستند و تنها چین است که در اینجا نیست، ما میتوانیم بگوییم که با وارد شدن یعنی با پیدا شدن چنین یک امکانیت و سازشنامه، چین هم نیروهای نظامی خیش را در همین محدوده تشکیلات امنیتی دست جمعی می تواند استفاده کند و بخصوص تحولات هایی که در افغانستان هر طرز شکل گرفته استفاده اند و روسیه و چین می خواهند که در اینجا هم دست داشته باشند، یعنی که دیده استفاده اند که حل نمی شود و گفتنی هست که ما هم باید در اینجا شریک باشیم، و معنای این است که با راه نظامی فشار بیارن با ایالات متحده امریکا و کار یعنی حل مسئله را در افغانستان با امکانات های خیش پیدا کنند. و برای دورنما چنین یک تحلیل ها البته می توانیم بگیم که تا نه تا وقتی که قلمرو خیش را گسترش داده ایستاده است از اطراف سابق قلمرو اس‌اس‌ر و تا به افغانستان جای پاک پیدا کردن، این کشورهای قدرتمندی منطقه مخصوص روسیه و چین در این کار حواسمند نیستند و دیگر دیدن که با اون کارهای همکاری های سیاسی و دیگر همکاری های اقتصادی که میکنن بخصوص روسیه جای خیش را از دست داده ایستاده است. به همین خاطر چین را در پهلوی خیش پیوند داده میخواهد که فشار بیارد و ناتو از اینجا بیرون برود. اما با دورنما در برای دورنما من نمیتوانم بگویم که اگر ایالات متحده امریکا در این منطقه نباشد میان چین و روسیه چنین یکونه همکاری های گسترده صورت خواهند گرفت.
تشکر. نظری تحلیلگر تاجیک حکمت الله سیف الله زاده بود به امکانی به یک ائتلاف نظامی و رقیب ناتو تبدیل شدن سازمانی همکاری های شانهای. شنوندگان ارجمند، اگر شما هم در این موضوع نظر یا اندیشه ای دارید با بخش تاجیکی رادیوی آزادی در تماس شوید.
رادیوی آزادی گوش میکند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 224-6229. تکرار میکنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما tajik@rfirl.org.
مجله بومدودی را با گزارش ها از مناطق تاجیکستان پی میگیریم. در منطقه رشت یگانه چاپخانه دولتی خصوصی گردانده شد. صاحب نوی چاپخانه میگوید تصمیم دارد که دستگاه کهنه و فرسوده شده این نشریات را از نو خریداری کند و در چاپ روزنامه های محلی کمک نماید. این هم در حالی است که اکثر چاپخانه ها در تاجیکستان با تجهیزات زمان شوروی مجهزند و در اکثر مناطق درباره چاپ از طریق کامپیوتر حتی خبر ندارند. گوش بدهیم با گزارش همکاری ما در رشت محمودی شادی.
اخیراً اداره مطبعه ناحیه جیرگتال 300 کیلومتری شرق دوشنبه خصوصی گردانیده شد و این برای نخستین بار است که در برابر دیگر انشاءات، مغازه و دکان یک مطبعه در وادی رشت خریداری شده است. در این مطبعه بیش از 70 سال این جانب نشریه ناحیوی قراتگین روی چاپ می آمد. خریداری مطبعه مذکور احکام شامرادوف روزنامه‌نگاری سابقه‌دار و در گذشته از سرمحرران این نشریه ناحیوی بوده است که گفته است به جای آن برای نخستین بار در منطقه شرق کشور یک مطبعه زمانوی را بنیاد خواهد کرد. دلیر سفر و سرمحرر نشریه قراتگین با تایید این خبر به رادیوی آزادی گفت با وجود فرسودگی و تعمیر طلب بودن دستگاه‌های چاپی این مطبعه آنها در ماه دو مرتبه روزنامه چاپ می‌کردند، اما گفت صفت چاپ نشریه در این مطبعه خیلی پست بوده، آنها امکان چاپی صورت را نداشتند. وی همچنین افزود اکنون نشریه قراتگین چون نشریه های دیگری نواحی منطقه در دوشنبه چاپ خواهد شد. این هم در حال است که نشریه های ناحیوی وادی رشت با مصرفات زیاد همگی در یک یا دو ماه برای یک دفعه در دوشنبه روی چاپ می آمدند که تعداد آنها از 500 تا 1000 نسخه را تشکیل می دادند. لازم به یادآوری است نشریه قراتگین مربوط به حکومت ناحیه جیرگتال با تعداد 1150 نسخه در حجم 4 صفحه با زبانهای تاجیکی و قرغیزی روی چاپ می آید و در حالی که منطقه شرق کشور با بیش از 1 میلیون نفوذ مطبعه زمانوی ندارد، تا کنون و غیر از این نشریه های ناحیوی اینجا یگان هفتنامه های غیر دولتی و یا مستقل نشر نمی شوند. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
خصوصی گردیدن یگانه چاپخانه دولتی در رشت و مشکل چاپی روزنامه های محلی در این منطقه.
و اکنون از بدخشان، یک هیئت از ولایت ختلان برای آشنایی با فعالیت بازارهای نزد مرزی میان تاجیکستان و افغانستان وارد بدخشان گردید. اعضای این هیئت گفتند تشکیل این گونه بازارهای نزد مرزی در مناطق جنوبی کشور با افغانستان نیز از منفیت خالی نخواهد بود. موضوع را خبرنگار ما در شهر خاروق میرزا جلال شاه جمال پیگیری کرده است.
گروه نمایندگان سازمان های جمعیتی و مقامات ولایت ختلان از مناطق امرز با افغانستان به منظور شناسایی و فعالیت بازارهای نزد مرزی به بدخشان آمدند. این گروه عبارت از 7 نفر از بازار نزد مرزی محل تیم خاروق دیدن نمود. در جریان ملاقات تاجران از طرف مرز که در بازار مشغول سودا بودند، اهمیت دو جانبه چنین نقاط تبادل مال کالا را تاکید کردند. یکی از ساکنان افغانستان گفت:
ما بسیار از اینا خوشی میدونیم، ما خوش هستیم. این مواد را ما میخواهیم که آرامی باشه، که ضیافتر بیاریم. مگر ما از حکومت شما و فعلی میخواهیم که همراه ما معاونت کنند که آینده ما خوب شده. ما همه شب بیاییم در بازار، در بازار اشتراک کنیم.
دلبر نورماتوا روبر سازمان جمعیتی سپیده نوی کلخوز بود از اردوشت که در پنج پایان مناسبت های تجارتی توسط پول دوستی گسترش میابند، اما پس از شناسایی با بازار نزد مرزی در بدخشان چنین میشمارد که تأسیس چنین بازار او در معلوی نزد مرزی با افغانستان در ولایت ختلان برای ساکنان دیوت اردو طرف خط مرز از اهمیت اجتماعی برخوردار خواهد بود. و ای گفت:
دیده می شد که سطح زندگی مردم خیلی خیلی هم پیش می روید. چونین بازار ما سال 2004 آیدی تجارتی به این سرحبی کار بوده استادیم. در اون منطقه که ما کار میکنیم حاضر بازار شده نشده است، لیکن سودای تجارتی کلون و میان گذاشته شده است و علاقه بارهای زیادی آمده رفته استادن از تاجیکستان و افغانستان و از افغانستان و تاجیکستان و مردم علاقه از این سودای بین سرحدی آگاه هستند و مقصد اساسی ما همه شدن بازار در نقطه پنج پایان بین سرحدی تاجیکستان و افغانستان باشد. از این بازار ما تجربه خیلی زیاد تجربه و خوب گرفتیم. شدن این بازار با چی با اقتصادیات ولایت و چی با اقتصادیات جمهوری هر دو دولت
گروه با بدخشان با ابتکار یک اسوسیاسی ولایتی مفصوم به ملل اینتر و کمک مالی سازمان امنیت و همکاری اروپا دعوت شده است. روبر اسوسیاسی ملل اینتر با محمد علی بخشیف گفت که قبلا با همکاری این اسوسیاسی و سازمان امنیت و همکاری اروپا در بزرگوی نزد مرزی بدخشان اتاقوی مشورت حقوقی برای صاحبکاران هر دو طرف خط مرز تأسیس یافتند. با گفته بوی محمد البخشیف بازار اوی نزدمرزی در بدخشان دوره تشکلی و بیرو پاس سر کردند و وقت اون رسید است که از این تجارب در دیگر مناطق به نفع گسترش مناسبت های تجارتی استفاده شود. الاول در مرز بین تاجکستان و افغانستان در منطقه بدخشان سه بازار نزدمرزی واقع در محل اوی روزوی دروز، تیم خورغ و مرکز نویش کوشن فعالیت دارند. قرار است که چنین بازار اوی نزدمرزی همچنین در محل گنبوی نوای مرغوب و خمروغی وانج تاسیس یابند. میرزا جلال شاه جمال، رادیو آزادی خورغ.
بازدید یک گروه نمایندگان سازمانهای جمعیتی و مقامات رسمی خطلان از بازارهای نزدمرزی افغانستان با تاجیکستان در بدخشان.
شامگاهی وقتی تاجیکی رادیوی آزادی از ساعت 7 تا 10 شام و وقتی دوشنبه روی موجهای کوتاه 41 39 و 31 متر، همچنین در شبکه جهانی اینترنت www.ozodi.org و www.ozodi.tj. رادیوی آزادی، خبر و نظر از چهار گوشه تاجیکستان و جهان.
مجله بامدادی رادیوی آزادی است که مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه پخش می شود. و اکنون نگاهی به مطالب اصلی نشریه های غربی. و از همکارم برات یوسفی که این نشریه ها را ورق زده است می پرسم، روزنامه های غربی امروز روی کدام موضوع ها بیشتر تمرکز کردند برات؟
واقعا سید قاسم، موضوع بحران قفقاز و پیامد این بحران به جامعه جهانی و اختلاف ابرقدرت‌ها در این زمینه باز هم به سرخط نشریه‌های غربی تبدیل می‌شود و نیز در شماره امروز خود این نشریه‌ها پهلوهای مختلف این بحران را به بررسی گرفتند. روزنامه آمریکایی کریستیان سینز مونیتور نوشته است روسیه دوباره برگشت، چین پیدا شد و غیر منتظره احساس گشت که ایالات متحده آمریکا یگانه ابرقدرت جهانی نیست و سوال گذاشته است که مین بعد سه ابرقدرت با هم چی گونه زندگی خواهند کرد و این به بشریت چی پیامدی خواهد داشت. روزنامه در پاسخ افزوده است که طول چند سال اخیر تغییرات در سیاست جهانی به نظر می‌رسد و پس از 8 آگوست سال جاری این تغییرات به طور قابل ملاحظه احساس شونده گشت و اما باز هم زمانی رسید است که روسیه، چین و ایالات متحده آمریکا موظفند که با هم در همکاری باشد. هندس بلات نشریه اقتصادی آلمان می نویسد روسیه می خواهد گرجستان را قسمت کند، زیرا به نقشه گرفته است که استقلال اسیتیای جنوبی و افغانستان را اعتراف کرده و این دو جمهوری جدایی های گرجستان را از هیئت گرجستان بیرون کشد. اما روزنامه افزوده است اتحادیه اروپا از این قسمت کنی گرجستان در تشویش است و به این نظرند که برخلاف استقلال اسیتیای جنوبی و افغانستان از گرجستان، بحران در این منطقه و همچنین اختلاف میان جامعه جهانی را عمیق تر می سازد. روزنامه تایمز چاپ لندن نوشته است کنسرتی که والری گیورگیف در سخنوالی ویرونگشته داشت زیر انتقاد شدید قرار گرفته است. با قبل روزنامه گیورگیف موسیقی را به دستگاه سیاست خارجی روسیه تبدیل کرد و به خاطر سیاست تصرف کنی این کشور راضی شد که از این دستگاه کار بگیرد. ولی افسوده است آیا می شود گیورگیف را به خاطر این عملش سرزنش کرد؟ اما نشریه تایم آمریکایی سوال گذاشته است که اسرائیل از جنگ در گرجستان چی را از دست داد؟ با قبل روزنامه پس از اون که مقامات روسیه اعلان داشتند که اسرائیل ارتش گرجستان را با سلاح و لوازمات تامین میکند، مقامات اسرائیل دستور داده است که عاجلاً شرکت های کشورش که انتقال لوازمات و متخصصان نظامی به گرجستان را سر و کار دارند قطع کند. روزنامه میافزاید هدف از این اقدام اسرائیل جلوگیری از خشم روسیه است که میتواند در صورت غیر سلاح و لوازمات جنگی پرزورتر را به ایران فروشد.
خب تشکر این همکارمان برات یوسفی بود که ما را با چند مطلب مهم و جالب نشریه های غربی آشنا میکرد. مجله بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید. این موسیقی المپی در برنامه های ما شاید باری آخر صدا داد، زیرا بازی های المپی تابستان در پکن پایتخت چین پایان یافتند. دیروز در پکن مراسم پرشکوهی انجام این بازی ها و انتقال استافت المپی به لندن برگزار شد. باید گفت که در این بازی های المپی ورزشکاران تاجیک نظر به بازی های قبلی خوبتر هنرنمایی کرده صاحب دو مدال نقره و برنج شدند. شورای امام نرزالله لطیف هفته اخیر اخبار تازه از بازی های المپی از پکن را در اختیار شنوندگان ارجمند میگذاشت و این صبح نیز قبل از اون که پایتخت چین را ترک بگوید با او در تماس شدیم و خواستیم که اندیشه های خود را درباره انجام این بازی ها برای شنوندگان ارجمند قصه کند.
بازی های 29 تابستانه المپیک در پایتخت چین شهر پکین از 8 تا 24 آگوست برگزار شدند. شام دیروز 24 آگوست در ورزشگاه ملی لانه پرنده شهر پکین مراسم پوشنشوی المپیاد برگزار گردید. پیش از آغاز مراسم غالب و جایزه داران بازی های المپی در آخرین رشته مسابقات دوی مارافونی با مسافه 42 کیلومتر و 195 متر بین مردان مکافاتانیده شدند. سپس مراسم پوشنشوی بازی ها آغاز شد. نخست لوی جی رئیس کمیته تدارکات بازی های 29 تابستانه المپی پکین ضمن سخنرانی خود از شرکت کنندگان بازی ها اظهار سپاس کرد. بعدن ژاک روگه پرزیدنت کمیته بین المللی المپی در سخنرانی خود ابراز داشت که بازی های المپی پکین در تاریخ 5000 ساله چین بزرگترین چاره‌بینی است که با تمام وسایل معاصر تکنیکی دایر گردید. در مسابقات بیش از 10000 ورزشکار از حدود 200 کشور جهان شرکت داشتند. بیرق المپی به میری شهر لندن باریس جونسون سپرده شد. مراسم با هنرنمایی صنعتکاران مشهور عالم به انجام رسید. مشعل بازی های تابستانه المپی پکین که طول 17 روز در ورزشگاه ملی لانه پرنده پایتخت چین فروزان بود خاموش شد. المپیاد پکین به تاریخ بازی های المپی همچون بهترین المپیاد وارد گردید. شرایط بهترین به ورزشکاران امکان داد که آنها نتایج بلند نشان داده بسیار رکوردهای جهانی و المپی گذارند. در حساب غیر رسمی عمومی دسته‌ای با در نظر داشت مدال‌های طلا تیم میزبان چین با کسب 100 مدال از جمله 51 مدال طلا در جای اول قرار گرفت و گفت که این نسبت به بازی‌های المپی آفینا زیادتر است. چین در بازی‌های آفینا سال 2004 همگی 63 مدال از جمله 32 مدال طلا به دست آورده در جای دوم بود. دولت متحده آمریکا در المپیاد پکین با کسب 110 مدال از جمله 36 طلا جای دوم را گرفت. روسیه با کسب 72 مدال از جمله 23 مدال طلا سوم شد. همگی 87 کشور صاحب مدال های المپی شدند. تاجیکستان با کسب 2 مدال یک نقره و یک برنجی بین 87 کشور جای 65 را به دست آورد. همین طریق از 32 مجموعی مدال ها 303 طلا 353 نقره و 958 برنجی صاحبان خود را پیدا کردند.
تشکر نردالله لطیف بود. با آخرین گزارش از پکین پایتخت چین درباره نتایج بازی های تابستانه المپی. خوب اکنون باری دیگر شنوندگان ارجمند به سرخط مهمترین اخبار این ساعت توجه کنید. از سقوط هواپیما در کنار شهری بیشکک قرقیزستان 22 نفر جان به سلامت بردند.
نشست سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا وضع در گرجستان و روابط این اتحادیه با روسیه را بررسی خواهد کرد.
امروز هر دو پالاته پارلمان روسیه برای محاکمه موضوعی اعتراف استقلال اسیتیه جنوبی و ابخازستان نشست خواهد دایر خواهند کرد.
و ایران در برای شروع بنیادی نیروگاه نوی هسته‌ای خبر داد.
و اینجا شنوندگان ارجمند میرسیم به پایان مجله بامدادی روز دوشنبه 25 آگوست سال 2008 میلادی.
سپاس فراوان که این لحظه ها با برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی بودید.
برایتان روز و روزگار خوش میخواهیم و خدا نگهبان شما.
Come on, let's do it now. یاری جان ناز مکن ناستنه نبردارمه دیلکم دیلکم درد دارد از عشق کرد بمارمه یاری جان ناز مکن ناستنه